با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 17. دوستان عزیز، امیدواریم آنچه تا کنون در بررسی این کتاب آموخته اید شما را در داشتن یک زندگی حکیمانه کمک کرده باشد. اکنون به مطالعه بقیه آیات فصل 17 ادامه می دهیم. در امثال فصل 17 آیه 21 می خوانیم: فرزند احمق مایه غم و غصه والدینش می باشد. به این واقعیت چندین مرتبه در کتاب امثال اشاره شده است. پدر پسری که خوبی کند و موفق باشد، پدری پر از شادمانی است. او دائما درباره پسرش صحبت خواهد کرد. اگر پدری فرزند بدکاری داشته باشد، در مورد او سکوت می کند. کسی درباره او از این پدر نخواهد شنید. در امثال فصل 17 آیه 22 می خوانیم: شادی دل مانند داروی شفابخش است، اما روح پشمرده انسان را بیمار می کند. امروز افراد زیادی به نوعی بیماری قلبی خاص دچار می شوند و این یک مشکل جسمانی قلب نیست. این بیماری قلبی خاص کمبود شادی در دل نامیده می شود. این نوع افراد را می توان در گوشه و کنار جامعه دید، در همسایگی و خانواده شما نیز وجود دارند. بسیاری از مسیحیان نیز به همین بیماری دچار می باشند. خدا می خواهد که دل شادمان داشته باشیم. او می خواهد که همیشه خوشی کنیم. بایستی بتوانیم در هر شرایطی شادی کنیم. مشارکت های ما در کلیسا باید پر از شادی و خوشی باشد. باید بخندیم و با شادمانی خدا را ستایش و پرستش کنیم. هرگاه که در کلیسا هستیم، متاسفانه در بسیاری از کلیساها با بیماری کمبود شادی دل روبرو می شویم. در امثال فصل 17 آیه 23 می خوانیم: آدم بدکار پنهانی رشوه می گیرد و مانع اجرای عدالت می شود. انواع گوناگون از رشوه خواری در دنیای امروز مرسوم شده است. امثال فصل 17 آیه 24 الی 28 می گوید: هدف مردان عاقل تحصیل حکمت است، اما شخص نادان در زندگی هیچ هدفی ندارد. پسر احمق مایه قصه پدر و تلخکامی مادر است. مجازات کردن نیکان و تنبیه نمودن اشخاص نجیب به خاطر صداقتشان کار نادرستی است. شخص دانا پرحرفی نمی کند و آدم فهمیده آرام و صبور است. آدم احمق نیز اگر سکوت کند و حرف نزند، او را دانا و فهیم می شمارند. هر یک از این مسئله ها نیز به واقعیت های مهم اشاره می کنند که می توانند در زندگی ما هدایت کننده بوده و به ما حکمت بیاموزند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان، فصل 18. جوان داستان این کتاب به مدرسه حکمت وارد شده و در تحصیلاتش پیشرفت‌هایی را کرده است. امیدواریم شما نیز تاکنون همراه با او حقایق روحانی را که در این مسائل تعلیم داده شده اند آموخته باشید. در امثال فصل 18 آیه 1 می‌خوانیم: آدم خودخواه خود را از دیگران کنار می‌کشد و با عقاید درستشان مخالفت می‌ورزد. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، بایستی به نکته مهمی توجه کرد. در اینجا منظور از شخص خودخواه کسی است که برای منافع و لذتش خود را از دیگران جدا می سازد. چنین فردی خودمحور است و با عقاید حکیمانه مخالف می باشد. نکته مهم موضوع جدایی طلبی و شیوه استفاده و خودخواهانه است. تقسیم بزرگ در جامعه بشری میان افراد نجات یافته و اشخاص گم شده یا نجات نیافته می باشد. این تفاوتی است که خدا می بیند. خدا مانند ما انسان ها تفاوت و اختلاف میان سیاه و سفید، زرد یا سرخ نمی بیند. از این نظر خدا واقعا رنگی را نمی بیند. کتاب مقدس در رابطه با تقسیم بندی میان نجات یافتگان و گمشدگان در نامه دوم قرنتیان فصل 6 آیه 17 چنین تعلیم می دهد: از این روز که خدا می فرماید از میان گناهکاران خارج شوید، خود را از ایشان جدا سازید، به چیزهای ناپاک دست نزنید تا شما را بپذیرم. خدا به طور واضح آشکار می کند که قوم او بایستی خود را از آن چه ناپاک است جدا سازد. او به طور خاص به بت پرستی، اعمال غیر اخلاقی و سخنان زشت افراد نجات نیافته اشاره می کند. بایستی از این افکار و اعمال پلید خود را جدا سازیم. این یک جداسازی واقعی است. خود را از شریر و شرارت جدا سازید. این نکته مهمی است که بایستی به آن عمل کرد. افراد بسیاری هستند که خود را نجات یافته و ایماندار به عیسی مسیح می نامند و بر روی جدا بودن از دیگران و گناهکاران تأکید می کنند. آنها دسته و گروهی را تشکیل داده و انواع گوناگون از اعمال جدایی طلبانه اشتباه را انجام می دهند. احکام و قوانین یا آداب و رسوم خاص خود را درست می کنند که در واقع در کتاب مقدس یافت نمی شود. آنها از قوانین و روش های خود پیروی کرده و احساس می کنند که بایستی خود را از بقیه ایمانداران و مردم جدا سازند و بنابر این تصور می کنند که به این ترتیب از دید خدا افرادی خاص و برگزیده هستند. آنها فکر می کنند بهتر و برتر از دیگران می باشند. واقعیت این است که ایشان در رفتار و اعمالشان معمولاً بهتر نیستند. آنها در زندگیشان بسیاری از اعمال طبیعت نفسانی و شهوات جسم را نمایان می سازند. در واقع با ریاکاری و ظاهرسازی زندگی می کنند. و این یک نوع جداسازی اشتباه در بین بعضی از مسیحیان است. همچنین گروه نیرومند دیگری نیز از جدایی طلبان وجود دارند که در بین نجات یافتگان یا گناهکاران می باشند. این مثال در اینجا به این نوع افراد اشاره می کند، یعنی به کسی که برای رسیدن به نفع و لذتش خود را از دیگران جدا ساخته و با خودخواهی و خودمحوری با سخنان حکیمانه مخالفت می کند. چنین شخصی از گوش دادن به هرچه عاقلانه و خردمندانه است خودداری می کند. در نامه یهودا این نوع افراد به عنوان کافران یا مرتدان نامیده شدند. در یهودا آیه 19 چنین می خوانیم: همین اشخاصند که بین شما تفرقه و جدایی ایجاد می کنند. آنان فقط به دنبال هوسهای خود هستند و روح خدا در وجود ایشان ساکن نیست. آنها خود را از هر گروه یا فردی که ممکن است ایشان را سرزنش و توبیخ کند جدا می سازند و گروه یا جمع کوچک خود را درست می کنند و افرادی مضر و آزاردهنده می شوند. ایشان معمولاً افرادی هستند که از هرچه مربوط به خدا است متنفرند. از او روی برگردانده و مرتد شده و آلوده به انواع رفتار و اعمال غیر اخلاقی می باشند. آنها خود را از حقیقت جدا ساختند. این افراد مطمئناً باعث بسیاری از رنج و آزارها در این دنیا می باشند. در امثال فصل 18 آیه 2 می خوانیم: آدم احمق برای حکمت ارزش قائل نیست و فقط دوست دارد خود را دانا نشان دهد. شخصی گفته است: اگر فکر نکرده سخن گفته باشم نباید درباره آنچه گفتم ناراحت شوم. و این سخن درست است و به شیوه دیگر حقیقت این آیه را بیان می کند. در امثال فصل 18 آیه 3 می خوانیم: گناه ننگ و رسوایی به بار می آورد. شاید این جمله را شنیده باشید: بعضی افراد هر جا می روند شادی می آورند و بعضی دیگر وقتی می روند همه را شاد می کنند. فکر می کنم این جمله با موضوعی که در این آیه گفته شد هماهنگی دارد. افرادی هستند که در این دنیا ننگ و رسوایی به بار می آورند و باعث غم و رنج فراوان می شوند. در امثال فصل 18 آیه 4 می خوانیم: سخنان شخص دانا مانند اقیانوس عمیق است و مثل چشمه گوارا. روح القدس در هر ایماندار حقیقی به خداوند عیسی مسیح ساکن است. خداوند عیسی مسیح هنگامی که در مراسم عید خیمه ها آب در معبد جاری می شد، در آنجا ایستاد و بر طبق انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 38 چنین گفت: روز آخر که مهمترین روز عید بود، عیسی با صدای بلند به مردم فرمود: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. چنان که کتاب آسمانی میگوید، هر که به من ایمان بیاورد، از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. و سپس یوحنا این سخن را در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 39 چنین توضیح می‌دهد: منظور عیسی از نهرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می‌شود که به عیسی ایمان آورند، ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود. فرزند خدا بایستی بیاموزد در قدرت روح القدس صحبت کند. این موضوع در معرفی و اعلام کردن کلام خدا و صحبت کردن در مورد امور خدایی بسیار مهم است. در امثال فصل 18 آیه 5 می‌خوانیم: طرفداری از مجرم که باعث می‌شود حق بیگناه پایمال شود کار نادرستی است. هیچگاه با یک فرد بدکار و شریر برای مقابله با یک شخص درستکار سازش و مصالحه نکنید. این موضوع به طور کلی مربوط به هر فردی می شود، ولی به نظر من می توان آن را در ارتباط با ملت ها نیز به کار برد. فکر می کنم کشورهای زیادی این اصل مهم را زیر پا گذاشته و ملل زیادی را می توان نام برد که در طول تاریخ بر علیه ملل دیگر به ناحق و غیر منصفانه عمل کرده و با کشورهای شریر بر ضد آنان سازش کردند. این واقعیت تلخی است که باعث ایجاد مشکلات زیادی در دنیای امروز نیز شده است. کتاب امثال سلیمان کتابی کاربردی است و می تواند برای زندگی انسانهای امروزی بسیار مفید و آموزنده باشد. در امثال فصل 18 آیه 6 الی 8 می خوانیم: حرف های آدم احمق منجر به نزاع و کتک خوردنش می شود. سخنان احمق چون دامی است که او را به هلاکت می کشاند. حرف های آدم سخنچین مانند لقمه های لذیذی است که با لذت بلعیده می شود. حرف های یک فرد سخنچین جالب توجه و خوشایند به نظر می رسد و مانند لقمه های لذیذی هستند که در اعماق جان نفوذ می کنند. در اینجا دوباره به این موضوع حماقت و رفتار احمقانه اشاره می شود. به یاد می آورید که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 22 به ما گفت که نباید هیچ کس را احمق بنامیم. اما خدا بعضی افراد را احمق می نامد چون او آنان را می شناسد. دوباره مشاهده می کنیم که شخص احمق باعث ایجاد زحمت و مشکلات است. او کسی است که همیشه نزاع و اختلاف به وجود آورده، گله و شکایت کرده، دیگران را محکوم نموده و با سخنچینی مشکلات ایجاد می کند. توجه داشته باشید که اکثریت مردم می دانند چگونه انتقاد و شکایت کنند، ولی کمتر افرادی یافت می شوند که با مهربانی حاضر باشند از دیگران تعریف و تحسین کنند. این جمله در اینجا مناسب است که به ندرت از زنبور به خاطر درست کردن عسل تعریف و تحسین می شود، بلکه اکثراً او را به خاطر نیش زدنش مورد انتقاد قرار می دهند. در امثال فصل 18 آیه 10 می خوانیم: اسم خداوند قلعه‌ای است محکم که شخص درستکار به آن پناه می برد و در امان می ماند. نام یهوه همچنین نام خداوند عیسی مسیح است. او عیسی نامیده شد چون قومش را از گناهانشان نجات می دهد. او مسیح نامیده شده است چون او همان مسح شده موعود است. او خداوند زندگی ما و نجات دهنده ما است. خداوند قلعه محکمی است. می توانید به نزد او بروید و کاملا در امنیت باشید. این آیه ای است که بسیاری از مسیحیان برای هدایت فرزندانشان به سوی عیسی مسیح استفاده کردند و من نیز آن را به کار بردم و بسیار مفید و مؤثر است. درباره امنیت صحبت می کند و به یاد ما می آورد که هیچ کس قادر نیست ما را از دست پرقدرت او بگیرد. او محافظ ماست و در نزد او امنیت کامل داریم. این چه تصویر زیبایی از این حقیقت عالی می باشد. در امثال فصل 18 آیه 11 می خوانیم: اما پناهگاه ثروتمندان ثروت ایشان است که گمان می کنند آنها را حفظ خواهد نمود. تفاوت‌های اساسی میان قوم اسرائیل و کلیسا وجود دارند که بایستی به آنها توجه کنیم. ثروت مادی یکی از وعده‌هایی بود که خدا به قوم اسرائیل داده بود، ولی او آن را به ما مسیحیان وعده نداده است. خدا به آنها وعده برکت مادی فراوان داده و به قولش نیز عمل نمود و همچنین گفت که ثروت و برکات مادی را به عنوان داوری از ایشان خواهد گرفت. کلیسا ادامه ی قوم اسرائیل نیست، گرچه بعضی اوقات امروزه چنین موعظه می شود. کلیسا درجه بالاتری از یهودیت نمی باشد. البته می توان بین قوم اسرائیل و کلیسا مقایسه های انجام داد و شباهت های نیز وجود دارند، اما تفاوت ها و تناقض ها بیشتر هستند. به کلیسا وعده برکات مادی داده نشده است. در افسوسیان فصل 1 آیه 3 میبینیم که خدا به ما ایمانداران مسیحی چه چیزی را برکت داده است. چقدر باید خدا را شکر کنیم. خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. فرزند خدا لازم است که نیرومند و قوی باشد. او نیاز دارد که وارد قلعه و برج محکم شود. او بایستی در این شهر قدرتمند زندگی کند که دیوارهایی بلند او را محافظت نمایند. اما منظور چیست؟ منظور شناخت کلام خدا است. نیاز داریم درک کرده و تشخیص دهیم که در دوران بسیار سختی زندگی می کنیم و مورد آزمایش و امتحان قرار می گیریم. و عزیزان، چقدر شناخت کلام خدا مهم است. دوست من، سعی نکنید خود را با دوره‌های کوتاه مدت آموزشی راضی کنید که به شما تعلیم می دهند چگونه به ایمانتان شهادت بدهید و چگونه با همسرتان رابطه خوبی داشته باشید. این آموزش ها ممکن است ارزش خاصی داشته باشند، اما آنها فقط سطحی هستند. آنها نمی توانند جایگاه یک مطالعه و بررسی عمیق در کلام خدا را بگیرند. دوست من، بیاموزید که کتاب مقدس را بخوانید و کلام خدا را بفهمید. اگر آن را نفهمیدید، دوباره آن را بخوانید. اگر باز هم نفهمیدید، چندین بار بخوانید. اگر پس از چندین بار خواندن نیز نفهمیدید، آنگاه مشکلی وجود دارد. نیاز دارید به حضور خدا بروید و به او بگویید که کلامش را درک نمی کنید و نمی فهمید. از او بخواهید به شما کمک کند. روح خدا معلم ما است. می دانم آنچه که به شما می گویم درست است، چون او هنوز مرا در مورد فهمیدن کلامش تنها نگذاشته است. اوست که به من کمک می کند تا کلام خدا را بفهمم. در امثال فصل 18 آیه 13 می خوانیم: چقدر زشت و ابلهانه است که انسان قبل از گوش دادن به سخنی به آن جواب دهد. چقدر بارها اتفاق افتاده که مردم سعی می کنند شخص دیگری را داوری و محکوم کنند در حالی که واقعا آن فرد یا مشکل یا شرایطی را که آن شخص تحت آنها زندگی می کند نمی شناسد. چقدر مهم است قبل از اینکه نظر خود را بیان کنیم واقعیت ها را بدانیم و بشناسیم. چقدر اهمیت دارد که در راستی و محبت رفتار کنیم. در امثال فصل 18 آیه 14 می خوانیم: وقتی انسان روحیه‌اش قوی است بیماری را تحمل می کند، اما روحیه شکسته را چه کسی می تواند تحمل کند؟ ممکن است پایتان بشکند و پس از مدتی دوباره سالم شود، ولی اگر روحتان شکست کاملا شکسته خواهد شد. در چنین زمانهایی فقط خدا می تواند شما را دلداری داده و شفا دهد. زمان حاکمیت نحمیا بر قوم اسرائیل را به یاد دارید؟ حتی پس از اینکه دیوارهای شهر را دوباره بازسازی کردند هنوز کلام خدا را نشنیده بودند. وقتی کلام خدا برای ایشان خوانده شد آنها فهمیدند چقدر دور از خدا بودند و شروع به گریه و زاری کردند. اما نحمیا به آنها گفت که گریه نکنند چون زمان شادی و خوشی بود. در نحمیا فصل 8 آیه 10 چنین نوشته شده است: این شادی خداوندی مایه قوت شما خواهد بود. چقدر مهم است که بفهمیم شادی خداوند قدرت و قوت ما است. جمله روی دیوار کلیسایی توجه مرا به خود جلب کرد. شادی مانند پرچمی است برافراشته در قلب وقتی که پادشاه بر تخت خود نشسته و سلطنت می کند. از این جمله خوشم می آید. وقتی خداوند عیسی مسیح جایگاه اول را در زندگی شما دارد، وقتی او در مقام اول است، وقتی او در محور زندگی و درون وجود شما بر روی تخت سلطنت قلب شما نشسته است، آنگاه دیگر آن روح شکسته را نخواهید داشت که امروز از افراد زیادی درباره آن می شنویم. انتخاب اول در زندگی خود را به خدا بدهید. وقت خود، تلاش و کوشش خود، افکار خود، مشارکت خود، پول و سرمایه خود را به خدا بدهید و آنگاه ببینید که چه اتفاقی می افتد. آیا تا کنون این کار را کرده اید؟ شما را تشویق می کنم که از همکنون تصمیم بگیرید و در همه چیز در زندگیتان خداوند را در مقام اول قرار دهید و آنگاه نیکویی و قدرت خدا را تجربه خواهید کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.